بازی میکنیم بانه صدا نمیاد اینجا ما بازم بازم
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما کربلای حسین سلام الله علیه دو چهره داره، چهره ای که از حرکت از مدینه شروع میشه به مکه میرسه و از مکه میرود به نینوا و کربلا و به روز دهم محرم سال 61 هجری خاتمه میپذیرد. چهره دیگر کربلا که از شب شام غریبان شروع میشود و تا بردن خانواده پیغمبر و اهل بیت اطهار به طرف کوفه و از آنجا به طرف شام و از آنجا به سوی مدینه مجددن، این چهره دیگر کربلا هست. در قسمت اول و برنامه اولی که شروع شد از مدینه و به کربلا خاتمه یافت، چهره های خیلی شاخصی وجود دارند که نقش اساسی رو بازی می کردند. در میان این چهره ها برجسته ترین اونها چهره مقدس سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست و دیگر پهلوانانی که در این میدان نهایت شجاعت رو به خرج دادند، قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، علی اکبر، علی اصغر، قاسم، عبدالله و یاران دیگر حضرت ابا عبدالله علیه السلام. در این قسمت از کربلا چهره ای رو میبینیم که بسیار بسیار در این مسائل این چهره خودش رو کم نشان داده و این چهره حضرت علی ابن الحسین سید الساجدین و زین العابدین هست. بین مردم به عنوان بیمار معروف شده که این مطلب بسیار مطلب زشتی است. حجت خدا باید باقی بماند، نمیشه زمین بدون حجت بمانه، لحظه‌ای بدون حجت بمانه اهلش رو فرو میبرد. و قرار بوده در کربلا هر فردی که مرد یا به اصطلاح نر هست در کربلا شهید بشود. یک دونه قرار بوده بمانه، مصلحت خدا اقتضا میکرده این گرفتار بیماری بشود، ولی در همون حالت بیماری در روز عاشورا وقتی حضرت ابا عبدالله الحسین تشریف فرما می شود در خیمه این بزرگوار که فرزندش باشه که حضرت زینب هم پرستاریش رو به عهده گرفته بوده و خوابیده بوده، وقتی پدر میاد بلند میشه به احترام پدر، از یکی که افراد سوال میکنه اصلا پدر جون عمومون عباس چه شد؟ جواب این بود که شهید شد. مثلا اون چه شد؟ شهید شد. مثلا اکبر چه شد؟ شهید شد. یکی که سوال میکنه آخرش امام حسین به او فرمود فرزندم فقط حقیقت بگم غیر از من و تو مرد در این اردوگاه وجود نداره. ایشون بلند میشه، بلند میشه، به چوب دست که میده و شمشیر رو میکشه. بابا جون اجازه بده برم جانم رو قربونت بکنم. امام حسین نگهش میداره، تو باید بمانی. میماند. دیگر از جنبه های شجاعتی این بزرگوار که البته بعد از روز عاشورا بروز میکنه، اون زمانی است که حضرت در برنامه‌ای که ابن زیاد لعنت الله علیه درست کرد در کوفه، اونجا نهایت شجاعتش رو نشون داد که وقتی در برابر ابن زیاد غیر صحیح النسب که قطعا در نسبش اشکال بود و در نسلش اشکال بود، وقتی می ایستد او دستور می دهد که برین گردنشو بگیرید بزنید. در این هنگام حضرت زینب کبرا میاد خودش رو حائل میکنه که اگر میخواهید این رو بکشیدش اول منو بکشیدش. این کار رو میکنه. صدای حضرت علی ابن حسین بلند میشه که داری منو از مردن میترسونی؟ شهادت افتخار ما خانواده پیغمبره. جوابها رو داده، خیلی زیبا هم داده، آخرش هم اینجوری تمام میشه که ابن زیاد از تسلیم خودش منصرف میشه، یعنی خدا منصرفش میکنه. ولی اوج شهادت حضرت علی ابن الحسین جای دیگری است. مجلسی رو یزید آراسته برای آن که نشان بده پیروزی خودش رو. تمام بزرگان کشوری و لشکری رو جمع کرده، سفرهای کشورهای خارجی رو هم دعوت کرده بیایید پیروزی ما رو ببینید. وقتی اونجا میاد، خطیبی بر روی منبر قرار میگیره و بعد هم شروع میکنه به صحبت کردن. خطیب فروخته شده ای که مزدوره، از یزید تعریف میکنه، از معاویه تعریف میکنه و از علی ابن ابی طالب بد میگه، از امام حسین بد میگه. امام سجاد اونجا که با یک سخن گفتنش که بالا منبر برود، آنچنان خطاب ایراد میکنه. یعنی شما منظره را مجسم کنید و مقدمات این منظره را مجسم بکنید. صحنه های کربلا را دیده، قطع قطع شدن یاران را، پدر را، برادران را، عمو را، همه را دیده. این ها را تازیانه ها خورده، تازیانه ها در طول مسیر و طول راه چقدر زخم زبان زدن دون. از هر نوع شلاقی بدتر این زخم زبان هستش. غذای کافی نخورده، استراحت کافی نکرده و روی شطور بیپالان سوار شده، خون از محل استکاک پاهاش با شطور لخت سرازیره، زنجیر به گردنش انداختن، از محل استکاک زنجیر با گردن خون سرازیر است. اینا همه رو شما دقت داشته باشید، اون وقت توی جلسه هم قرار میگیره در مسجد جامع اموی که الانش هم هست. اونجا هم تمام یاران یزیدند و اینها آمدن در داخل این مجلس، تناب به گردن حضرت علی ابن حسین و اول همه اسرا بو وارد میشه. اینا خیلی مسئله مهمیه که اونجا وقتی صحبت میکنه آنچنان صحبت میکنه، مجلس نیرو رو میشه. در محل تمرکز دشمنان اهل بیت این بزرگوار تجلی میکنه، درخشندگی میکنه، به راستی درخشندگی میکنه. کار به اینجا میرسه که یزید برای آن که از تأثیر سخنان علی ابن الحسین جلوگیری بکنه، یک نفر معظم میگه برو اذان بگو که سخن او قطع بشود. او هم اذان میگه، او مزدور بوده. اشهد الله لا اله الا الله. حضرت هم فرمود بله اشهد الله لا اله الا الله، به بزرگی خدا و یکتایی خدا شهادت میدم. رسید به این جمله عجیب، اشهد ان محمد رسول الله. حضرت سخن او رو قطع کرد. یزی سوالی ازت دارم، بگو. این که نام شهران بردین بالای معزنه، یعنی معزنه تو گفت، جد منه یا جد توه؟ اگر بگی جد تو است دروغ گفتی، اگر بگی جد من است در اون داری شهادت میدی به پیامبری او، بگو با کدوم مجوز فرزندان او را آواره دیار کردی و بزرگانشون رو کشتی، بگو. صحنه عوض میشه. یزید میگوید خدا ابن زیاد رو لعنت کنه، خدا هر دوتون رو لعنت بکنه. او باعث شدی ماجرا پیش آمد بکنه، لذا از محل خرابه اونا رو به یک خانه خیلی خوبی دلالت میکنه. آنچنان میشود که به اونا اجازه میدهد در مرکز شام، در مرکز شام به ساعت عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین برپا بشود به خاطر سخنرانی امام علی ابن الحسین. شجاعت زینب کبری، سلام خدا بر هر دوشون باد دیگه. این یه چهره است از امام علی ابن الحسین که کمتر شناخت داریم. یه چهره دیگری هم شما توجهش داشته باشید. چهره دیگر در مدینه است که امام در منصب امامت قرار گرفته و رهبری شیعیان بر عهده اوست. یک زندگی درخشانی داره که مطمئنن از زندگی کربلای او درخشان داره. یعنی چی؟ خوب برادرها دقت کنید. در آیین ما هیچ کاری از ساختن آدم دیندار مهمتر نیست. هیچ کاری. من احیا نفسن چی شد اونجا؟ فکان نما احیا الناس جمیعا. یه نفر بساز تو، یه نفر بساز، همه مردمان رو ساختی. احیا نه احیای بدنه، احیا احیای روحه. یک نفر ماتریالیست مادی رو معتقد به خدا بکن، یک نفر مسیحی رو مسلمان بکن، یک نفر سنی رو شیعش بکن. آدم سازی، شیعه درست بکن. و امام علی ابن الحسین سید الساجدین کارش همین بود در مدینه. چه کسایی هم تربیت کرد. ابو حمزه سومالی از اون دسته افراده که امام تربیت کرد. و بعد هم همین سرمشق نشون داد که ای شیعه رمز بقای تو همینه، خون حسین به خاطر همین رفته که مردم به راه سعی خدایی بیایند و به این راه قشنگ و قشنگ و قشنگ راه سپاری بکنند. شیعه ساختن این تعصب نیست، به خود قرآن کریم تعصب نیست. دین خدا یکی بیشتر نیستش، یه دونه است. خدا یک دین بیشتر نداره. اینو همه جا حاضرم اثباتش کنم. اون دین اسلام است، اسلام شیعیه که از در خانه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا در آمده بیرون. خدا غیر از این دینی ندارد و هر کس اسلامی رو عرضه کنه در قیامت منهای این مشخصه، اسلامی که محفوفه، پیچیده شده است در یک پوششی که نامش ولایت اهل بیته. کسی بخواد عرضه اسلامی غیر از این کنه، فلن یقبل من، لن نفی عبد میکنه، هرگز از او پذیرفته نیست. اسلامی خوشگله که امام حسین در مرکزش باشه، اسلامی زیباست که علی ابن ابی طالب در رأسش باشه، اسلامی قابل قبوله که امام زمان فرزند امام حسین عسکری رو قبول داشته باشه که الان زنده است و سایش به سر همه دنیا گسترده شده، تا که خدا به او اذن ظهور بده. این داستانه. این درس ما از امام علی ابن الحسین میگیریم، سید الساجدین و زین العابدین. نمیخوام امشب درباره بزرگوار حرف بزنم، بخوام حرف بزنم باید در هم بپیچونم و خیلی مختصر بگم، در حدی که فقط عرض ادب کرده باشم به این مقدار میگم. اون وقت زندگی اخلاقی امام سجاد عجیب غریبه. یه زمانی در محضر آیت الله عظما نجفی مرعشی خود من در قم بودم، جمله ایشون به ما به عنوان یادگاری گفتند و جمله عجیب تو تمام زندگیم. فرمود سبت ابن جوزی، یه سنیه، سنی شافعیه، کتاب تذکرت الخواص الامه مال اوست، من دارم. میگه سبت ابن، ایشون گفتن سبت ابن جوزی اعتراف میکنه که ما توحید بلد نبودیم. این سنی میگه از علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه توحید یاد گرفتیم، اعتراف میکنه. این عبارت دنبالش گفتن ایشون که سبت ابن جوزی میگه ما نحوه دعا کردن با خدا رو بلد نبودیم، از علی ابن الحسین یاد گرفتیم، امام سجاد یاد گرفتیم. یکی از کارهایی که ایشون کرده که خیلی عجیب غریبه، نوع ما نمیدونیم این رو که میخوام بگم، یک کتابی الان دست ما هست اسمش صحیفه کامله سجادی است، 52 تا زاران دعا داشته باشه اون تو. کم کم وقتی زمان گذشت از تدوین این کتاب اول، یواش یواش دیدن نه، آثار دیگری از امام علی ابن الحسین هم مانده، فقط اون نیستش. الان من در منزلم 5 تا صحیفه دارم، 5 تا صحیفه اولا که همون صحیفه کامله باشه، صحیفه ثانیه، صحیفه ثالثه، رابعه و خامسه، همش با حضرت علی ابن حسین. بذاری رو هم میشه اندازه نهج البلاغه. حقایق دین و زیبایی های آیین خدا رو حضرت در قالب الفاظ به شکل دعا بیانش کرده. دنبال این چند کتاب باشید، نمیدونم الان هست یا نیست، صحیفه ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه، تا ببینید علی ابن الحسین کی اون وقت. دعاهاشو بخوانید، آخ آخ آخ، جوری آدمو منقلب میکنه که اصلا آدم میمونه معطل چی کار بکنه با این دعاها. الفاظ آتشین، الفاظ مهیج، تکان دهنده، در این حال تسکین بخش، آنچنان زیبا بیان میکنه. امیدوارم که خدای متعال ما رو قدرشناس این نعمت، یعنی نعمت ولایتی که از مسیر ائمه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام به دست ما رسیده است، قرار بدهد ان شاء الله. یه صلوات بفرستید. سخنمون رو ادامه بدیم در مورد قرآن کریم. اینا رو انتخاب کردم بیشتر برای جوانای مجلسمون. چشماتون رو نزنه برق بعضی چیزا. همه چی رو ما داریم. نه من دارم میگم، به شهادت دیگران دارم عنوانش میکنم. این یک کتابه. ان آپولوجای، آپولوجای یعنی معذرت خواهی. کی نوشته ای رو؟ جان دیونپورت، این مسیحی انگلیسیه. این اپولوجایی که او داره میگه، میگه فور محمد اند قرآن، یعنی من از قرآن و پیغمبر اسلام معذرت خواهی میکنم. چرا این حرفو میزنی؟ این گراور روی کتابه. چرا این حرفو میزنه؟ میگه ما مسیحا در حق پیغمبر اسلام بسیار بسیار بد کردیم، بسیار بد کردیم. من الان باید معذرت خواهی کنم به خاطر اون بدی هایی که ما پیغمبر اسلام کردیم. آه. ببینید عبارتی که میگه چیه؟ جوون حواستون جمع باشه. در صفحه 14 مقدمه شخصیت محمد را به عنوان یک نفر مصلح دینی و قانونگذاری که در قرن هفتم مسیحی در آسیا قیام کرده است باید مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. بی خودی پیغمبر اسلام فوش ندیم، راست میگیم، میخواییم تحقیق کنیم، بریم در کتابش تحقیق بکنیم. خب در این صورت این وقتی تحقیق کردیم، بدون شک اگر او را یکی از نوادر جهان و منزه ترین نوابقی که گیتی تا کنون توانسته از پرورش دهد به شمار نیاوریم، همانا باید او را بزرگترین و یگان شخصیتی بدانیم که قاره آسیا میتواند به وجود چنان فرزندی بر خود ببالد. بعد از فوشه پیغمبر اسلام دادن دیگران میگه معذرت خواهی میکنم، با این عبارات هم معذرت خواهی میکنه. خب یک کتاب دیگری است که از نظر من بی نظیره. کتاب چون بزرگ بود نیوردم با خودم، بعد یه صفحه‌ش که براتون رفتم کپی گرفتم. یه شخصیت فرانسوی هست این آدم، فیلسوف خیلی معروفیه، ولتر اسمشه، فرانسوا ماری آروه ولتر. شما هر کتاب تاریخ فلسفه رو باز کنید، مثل مال ویلدوران، مثل برتران راسل نظیر اینا، وقتی باز کنید به نام ولتر که میرسند میگن ولتر دشمن همه ادیان بوده. و درست هم میگن. حالا این ولتری که دشمن همه ادیانه و کلیاتش هم موجود به زبان فرانسه، اگر کسی بره راجعش مطالعه بکنه، این واقعا دشمن همه ادیان بوده یا نه؟ این دشمن ادیان بعضی جاها خیلی خیلی کوتاه آمده. ولتر پیغمبر اسلام نمی شناخت، قرآن رو هم نمی شناخت، یه چیزای شنیده بود. دو سه شب پیش داستان زید و زینب براتون گفتم من همینجا. این داستان رو ورمی داره ولتر میکنه نمایشنامه در پاریس، میره بر روی صحنه نمایشنامه. اونجا پیغمبری العیاذ بالله که دلداده زن پسر خواندش میشه، از دست شوهرش میگیرتش و بعد از اینکه میگیرتش او رو میکشه، شوهره رو میکشه، یعنی زید رو میکشه. مضمون این نمایشنامه بوده به نام کندید، اسمش هم تو فرانسه خلاصه. چه میشود من نمیدونم، کار خدایی بوده، در دل این آدم چه بوده که خدا وسیله راهنماییشو برام میکنه، من نفهمیدم. این آدم با قرآن آشنا میشه، با قرآن پیغمبر ما آشنا میشه. یک کتاب بی نظیری، حالا اسمش براتون میگم، قرآن رو میخونه. من درباره پیغمبر اسلام چه گفتم؟ چه گفتم؟ بی اطلاع و آگاهی روی مسموعات و شایعات. قرآن رو میخونه میرسه به اینجا، نگاه کنید، دین محمد دینیست معقول، جدی، پاک و دوستدار بشریت. معقول است زیرا هرگز به جنون شرک گرفتار نگشت که مسیحا مشرکن، اسلام نه، و برای خدا همدست و همانند نساخت، ولم یکن له کفوان احد، و اصول خود را بر پایه اساری متناقض و دور از عقل استوار نکرد. تمام مسیحیان عالم رو باشون حرف بزنید، بگید تسلیسی که شما معتقدید، میگید خدا خدای پدر، خدای پسر، روح القدس، اینو برای من جمعش کنید. میگه این سه تا با هم میشن یک خدا. به بچه کلاس سوم بگی سه برابره با یکه، به عقلت میخنده؟ این که بخواد بگه اسرار متناقض، مرادش این دیگه است. جدیست دین پیغمبر اسلام، زیرا قمار، شراب و سائل لهو و لعب را حرام دانست و به جای آنها پنج نوبت نماز در روز تعیین نمود. باز هم پاک است، زیرا تعداد بی حد و حصر زنانی را که بر بستر فرمان روایان آسیا می آرمیدند به چهار زن محدود کرد، اونم به شرط رعایت عدالت. دوستدار بشریت است، زیرا زکات و کمک به هم نوع را از سفر حج واجبتر شمرد. اینها همه نشانه های حقیقت اسلام است. یه آدمی که پیغمبر رو اونجوری معرفی میکنه، وقتی با قرآن آشنا میشه میگه اسلام یه همچین دینی است. خب فضیلت تساهر را نیز بر آنها بیفزایید. آزاد اندیشی و آزاد فکری در این آیین مقدسی که نامش اسلامه. آخرین کلماتی که بر زبان او جاری می شود ایده. این صفحه آخر کتابه. من در حق محمد بسیار بد کردم. یه ببینید منابشم همش کلیات ولتره. خدا بیامرزه یک نفر استاد دانشگاه مشهد، دکتر جواد حدیدی که حالا مرده البته، دانشگاه زبان فرانسه بود اونجا، این کتابو ترجمهش کرده، از مجموع آنچه از ولتر به عنوان کلیات هست کشته آورده بیرون. اسم کتاب هست اسلام از نظر ولتر، بهترین کتابی که درباره اسلام و پیغمبر اسلام نوشته شده است این کتابه. این کتابی که ارجاع خدمتتون. خب تنها او میگه نه، گوش بدید، گوته یک شاعر آلمانیه، محمد به عنوان انسانی خارق العاده در کتابش قرآن میراثی جاودانه از خود به جای گذاشته است و سه چهار تا دیگه از همین نوع اعترافات. خب به این کتابم دقت بفرمایید. البته اسم این کتاب باید براتون میگفتم، ان آپولوجای، به فارسی ترجمه شده عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن. به نظرم شرکت انتشارم چاپش کرده باشه این کتاب رو. اما این کتاب کتاب عجیب غریب تریه. نوشته زندگانی محمد. اگه براتون بخونم مال چند سال پیشه خوب خواهد بود. این کتاب در سال 1330 شمسی، یعنی 67 سال پیش، در تبریز این کتاب چاپ شده. اما داستان این کتاب عجیب غریبه. انگلیس‌ها یه فیلسوف دارند بهش میگن توماس کارلایل، که عکسش هم در اینجا آمده است. هر کی میخواد جوراس ببینید، این مال قرن 19 هم انگلستانی، فیلسوف خیلی معروفی هم است. انقدر معروفه که وقتی مرد بردن در قبرستانی دفن کردن که محل دفن بزرگان انگلستان بود، به نام وست مینیستر اسم اون قبرستان بود. خب این آدم، به این آدم میگن تو که پهلوونی در عرصه علم، تو فیلسوف دانشمندی هستی، 10 قهرمان، 10 که زندگیت اونها رو به عنوان قهرمان میشناسه به ما معرفی کن. این انگلیسیه، انگلیسی ها به این راحتی تن به زیر چیز نمیدن. این حرفا فیلسوف مسیحی هم هستش. من چه بگویم برای شما که این آدم یعنی آقای توماس کارلایل وقتی میخواد دهتا رو معرفی کنه، اولین قهرمانی که معرفی میکند وجود مقدس پیغمبر اسلامه. ببینید عباراتش رو. وقتی این کتاب به نام The Heroes، هرو به زبان انگلیسی یعنی پهلوان، بعد به عربی آمد به نام الابطال شد، اونم یعنی پهلوان ها، بعد به فارسی ترجمه شد، این شد این کتاب الان. نگاه کنید به عباراتی که این آدم داره میگه، خیلی قیمت داره. من مسلمانم، به پیغمبر اسلام علاقمندم، اگر چیزی بگم بر اساس علاقه خودم گفتم. این چطور گفته آقه؟ محمد نزد کسی از استادان بشر درسی نخوانده، خطی ننوشته و صنعت خط هم در آن اوان در بلاد عرب جدید العهد بوده است. هرچه از اسرار عالم و علم الهی بر وی مکشوف شده به واسطه روح قدسی بوده است که از عالم مجهول انوار آن به قلب او تابش کرده. پیغمبر اسلام درس خوانده نبوده، یا عالم دیگری از اونجا بهش تراوش کرده که بگه پیغمبر اسلام. او از تلقی درس بی نیاز بوده، نیاز به کی داشته وقتی خدا معلمشه؟ خب، زیرا که اسرار جهان بر وی کاملا مشهود به عیان بوده و از کسی اقتباس فکری نکرده است، هیچ چیزی نداشته. هر سخنی که از زبان او شنیده می شد کلماتی بوده که از گوهر حکمتهای بلیغه و عقل ریخته شده، گفته های شبهات و معضلات رو کشف و حل می کرده و برای زندگی و شرافت، مسلمان رو گوش بدین، این غیر مسلمانه، و شرافت و تهذیب اخلاق و سعادت جامعه انسانی بهترین دستور بوده. افتخار بر ما مسلمان ها. دومین پهلوانی که توماس کارلایل معلفی میکنه علی ابن ابی طالبه. از اون ده تا، اولیش پیغمبر، دومش علی ابن ابی طالب. کتاب خیلی کوچولویه. یه مصاحبه کردند با برنارد شا، انگلیسی، نویسنده و طنز نویس خیلی معروفیه، با شیخ عبدالعلیم صدیق، این ترجمه شده. ببینید برنارد شا انگلیسی در مورد پیغمبر ما چی میگه. من پیامبر اسلام را بسیار تقدیس و تقدیر میکنم. مسلمان نیستن این حرف رو دارم میزنن و میدانم که از گمراهی و سقوط این تودهی که در وادی جهالت و انحطاط به سر میبردن جلوگیری کرد. عربا رو از حیوان به آدم تبدیل کرد، جاهلی رو. خب، و از ارتکاب ننگین ترین اعمال و شنیع ترین گناهان توسط آنان جلوگیری نمود و در آنان غیرت و نیروی جهاد را تحریک کرد و به وجود آورد و فضائل و مکارم اخلاقی را منتشر ساخت. هیچ دلیل نبود این حرفا رو بزنن، خدا به زبانشون انداخته بگی. شاید شب اولی که صحبت میکردم این آیه رو خوندم، اولین آیاتی که بر پیغمبر مکرم اسلام وحی میشه این آیاته، به اتفاق نظر مفسران و مورخان قرآن کریم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. کنستان ویرژیل گئورگیا، کتابش هم بگیرید هستش، نویسنده مال رومانیه، مسلمون هم نبوده، رفت آمریکا زندگی میکرد، مرد چند سال پیش، یک کتابی نوشته ترجمه شده، محمد پیامبری که از نو باید شناخت. یک دفعه از خودمون نگفتم، همه را خارجه براتون گفتم. میگه من به همه مسلمانان جهان تبریک میگم که با آن که پیامبر آنها در محیط امیت و بیسوادی مبعوث شد، اولین کلماتی که بر او وحی شد سخن از علم، سخن از قلم، سخن از دانش، سخن از کتابت. من به همه مسلمانان جهان تبریک میگویم. این کتاب که عرض میکنم که البته چون یکی منابعش هم از سنیا گرفتن، طبیعتا توش اشکالاتی هم وجود داره، اشکالاتی هم هست، ولی خود این کلمات خودش بیاد ذاته بیانگر بزرگی پیغمبر اکرم در منظر خیلی از غیر مسلمان هاست. شد حالا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. گوش بدین جوونا، این کلمه علق چه معنا میده؟ بخوان پروردگارت را که آفرید، انسان رو از علق آفرید. قرآن که وام میکنی سواد و مترجمی به اندازه بنده بوده، لذا وقتی میخوان علق رو ترجمه کنن میگن علق یعنی خون بسته. مگه انسان از خون بسته درست میشه؟ آقه من رفتم کتاب لغتی نگاه کردم که مال خودمون نیست، مال فرانسه است، اسمش هم از لاروز، مؤسسه بزرگ فرهنگی فرانسه است. برید اونجا نگاه کنید کلمه علق رو معنا میکنه. میگه علق یعنی چی؟ خوب گوش بدینا. دویبتون عربا، دویبتون سودا، تعیش و فلما تمتص صدم. دویبه مسقره، دابه یعنی جنبنده، دویبه یعنی جنبنده کوچولو. جنبنده کوچولی که چیکار میکنه؟ رنگ سیاهه، در آب زندگانی میکند و خون میمکه. یعنی چی؟ یعنی زالو. خب زالو، خدای متعال فرمود انسان رو از یک موجودی شبیه زالو خلقش کردیم. پرانتز باز کنم، بزاق زالو یعنی آب دهان او. ماده ای دارد که این ماده می تواند لخته هایی را که در میان عروق ما هست چه بکنه؟ آقای صابری هم داره دیگه نیست؟ حل کنه اصلا، نه باز کنه. اینم حرف من نیست. انگلستان بعد از مدت ها مجله خیلی معروف پزشکی داره، ورداشتن یک شمارش هستن در مورد زالو حرف زده. خلاصه زالو عرض کنم حضورتون که لذا برای این جور بیماری ها و گرفتگی های عروق زالو بسیار خوبه، که زالو میندازن بی خود نبوده یه وقت اینجوری میکردن. حالا زالو چرا قرآن میگه زالو؟ نگاه کنی زالو چند قسمت داره بدنش؟ سر داره، یک گردن کوتاه داره، یه دم داره. سر و گردن و دم. اسپرماتوزوید مرد عیناً شبیه زالوه. سر، گردن، دم. اولین آیاتی که بر پیغمبر اسلام نازل می شود بحث اسپرماتوزوید کرده پیغمبر ما. حتما شما خواهید گفت خب مگه آدم از اسپرماسوی تناست؟ خب زنم داره اوول داره دیگه. بله میدونم این رو، قرآن اینم میگه. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج. یادمون نره پیغمبر با درس نخونده بوده ها. اگرم میخواست درس بخونه تو عربستان آقای عربا کی بود؟ ما انسان رو خلق کردیم از نطفه به هم آمیخته، دو تا هستن. اون وقت اون نبتلیهش که خیلی عجیب غریبه، یعنی این نطفه‌ای که خلقش میکنیم در داخل رحم مادر قرار میگیره، در میان این رحم تا زمانی که بیاد بیرون شکل‌های مختلف به خودش میگیره. شکل ماهی، شکل قورباغه، شکل عرض کنم که مار، همه شکل ها، شکل کبوتر، شکل اسب. این مراحل رو طی میکنه، نبتلی. ولی ما این موجود رو فجعلناه سمیعا، هنر خود خدای متعاله شد. دانشی که به عنوان جنین شناسی معروف هست که دانش خیلی نوپاییه، شاید 100 سال از عمرش نگذشته باشه. حالا من شاید دقیقا در حد 100 سال بگم براتون. نگاه کنید، یه کتاب خارجی، کتاب انگلیسیه، کتاب جنین شناسی، هر که خواست بیاد ببینیدش اینجا. آه، به زبان انگلیسی، امبریولوژی انگلیسی. اینا خیلی عجیبه، ناچارن اعتراف بکنن، خیلی حرفه. میگه قرآن کتاب آسمانی مسلمانان بحث پرده های جدید رو مطرح کرده. بچه در داخل رحم مادر که قرار میگیره، سه تا پرده اطرافش رو میگیره. اون که بهش بگن کیسه آب یه کیشه، دو تا دیگه هم داره به لحاظ علمی، امنیون، آلانتوید، کوریون، سه تا پرده شد. اینم میگه قرآن کتاب مسلمان از این سه پرده نام برده. کجا نام برده؟ یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلقا فی ظلمات ثلاث. الله اکبر، چه جای تعجب، خدا داره میگه اینا رو. ما شما رو می آفرینیم در شکمهای مادرانتان، در داخل رحم مادرانتان، خلقا من بعد خلق. الله اکبر، یعنی دائما در داخل رحم مادر شما را از شکلی به شکل دیگه در میاریمش بیرون. بعد این عکسای جنین رو نگاه بکنید، کتابا هستش، از زمانی که نطفه منعقد میشه و ساخته میشه مداری بدن تا وقتی میخواد بیاد بیرون، قیافاش رو نگاه کنید، شکلهای مختلف به خودش میگیره. خلقا من بعد خلق. یه چیز دیگه هم هست، فی ظلمات ثلاث، در پرده های سگانه. حالا تا اینجا اومدی براتون، شما اگر بیایید نطفه مرد رو در نظر بگیرید، اسپرماتوزوید، نطفه زن رو هم در نظر بگیرید، اووله، در داخل هسته هم اسپرماتوزوید، چون هر دو هسته دارن، و هم در داخل اوول زن شما رشته هایی میبینید. به این رشته ها میگن کروموزوم. روی این رشته ها چی قرار گرفته؟ اگر فرض بفرمایید بلا تشبیه، شما یک بند تسبیح در نظر بگیرید، روی این بند تسبیح دانه های تسبیح هستند دیگه نیست؟ حالا در داخل هسته های اسپرماتوزوید و اوول این رشته ها رو شما فکر کنید همون بند تسبیح باشن. بر روی این بند چیا هستش؟ چی؟ نه اسمشون چه بگو، اسمشو بگو. جن. چقدر جن داریم؟ نمیدونم. چند میلیون یک انسان جن داره؟ نمیدونم. این جن ها چی کار میکنن شما خیال میکنید؟ جن ها کاری که انجام میدن اینه، صفات و خصوصیات پدر و مادر و بلکه پدران و مادران را به فرزندان منتقل می کنند. این بحث ژنتیکه، هر روز هم داره در دنیا جلوتر میره. بیماری های ژنتیکی برای خودتون یه بحثی داره اصلا دیگه، حال بماندیش. حالا ژن های پدر و مادر معمولا مأموریت دارن هر کدومشون جفت جفت یک تیکه بدن رو بسازن. الگوی ما پدر و مادر در وهله اوله، بعد از اونها پدران و مادرانه، توجه کردید؟ و بعد به همین ترتیب اجداده. براتون مثال بزنم، یه وقت عرض میکنم حضورتون که در این مثالی که دقت میکنیم، یه فردیست موهای سرش صافه، مرد صافه، خانمی میره میگیره موهای سرش مجعده. بچه‌هایی که پیدا میشند به خاطر اینکه میگن ژن مجعد بودن مو بر ژن صاف بودن مو غالب هست، تمام بچه‌ها ژنشون مثل موهاشون میشه مجعد. این ژن ژن غالبه. اگر فرض کنیم حالا بچه‌های اینا با همدیگه بتونن ازدواج کنن، مثلا فرض میکنیم وقتی ازدواج میکنن یک دختر با یک پسر از این پدر و مادر با هم دیگه، اینجوری نمیشه. سه چهارم بچه‌ای که درست میشن موهای سرشون مجعده، یک چهارم موهای صافه. به ژن صافیه مو میگن ژن مغلوب، به ژن مجعد بودنه مو میگن ژن غالب. حالا گاهی اوقات ممکنه بنده جد پنجمم یک صفت داشته در من ظاهر شده،
به عنوان جن مقلوب.
جانم به قربان اسمت یا امیر المؤمنین. زن و مردی خدمتش اومدن، مرد شکایت کرد یا امیر المؤمنین من خودم رنگ چهرم سفیده، همسرم هم رنگ چهره سفیده، یه بچه برای من آورده سبز است، مشکوکم من. امام از زن پرسید، قسم خورد که نه، من از جاده عفت بیرون نرفتم. این سوال امام کرد، این چیه اصلا؟ چی میدونسته؟ الله اکبر. سوال فرمود، آقا خانم، در میان اجداد شما کسی بوده که بوی رنگ چهره و صورتی سبز باشه؟ آقا گفت بله، پدر خود من. فرمود بردارو برو، بچه مال خودته. بین حضرت آدم و شما 100 تا عرقه، عرق به زبان همین همون ژنه، یکیشون اومده اینجا اثر کرده، ژن غالب مغلوب داره علی میگه. حالا در قرآن کریم داستان نوح خوندیم، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، جان به قربان آیات قرآن کریم. داستان نوح داستان خیلی عجیب غریبیه، دعوت کرد، عده معدود فقط بهش ایمان آورد، حوصله‌اش سر رفت، خدایا دیگه یه کاری با اینا بکن، حوصله‌ام سر رفت، عذاب برشون بفرست. خدا مهربانه، بالاخره حوصله دیگه یوب به کلی سر رفته بود، خدا هم فرمود برشون میفرستم کشتی بساز. کشتی کجا؟ رو خشک اومد کشتی بساز. مردم رد میشدن، کلما مر علیه ملعون من قومه سقر و من، از خرش بگرم میخندیدن، آدم حسابی کو آبت، خوشکی داری کشتی میزازی. قالو اتسخر و مننا فسوف نسخر لکم، این قضیه در قیامت هم واقع میشه، کسانی که با دین دارن مخالفت میکنن یک کاری برای خاطر خودشون بکنن، ندارن دین نداشته باشن ولی آزاده باشن. یعنی چی آزاده باشن؟ یعنی این که این بیدین رو برای خودشون نگر بدارند، به جان دیگران نیفتند، یک، دین دیگران رو مسخره نکنند. اعتقاد من بر اینه، هر کس دین رو مسخره بکنه مطمئن باشید از دین هیچ حالیش نشده، هیچی به لحاظ منطقی و عقلانی، مسخره نکنید. دیندار داره نماز بخونه، هه 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 هه، هنوز امول موندی، مسخرهشون کنه. این مطلبی که الان داره قرآن میگه فردای قیامت هم عیناً تکرار میشود، نوبت مسخره کردن ما هم میرسه. حالا مسخره بکنید، فردا ما مسخره خواهیم کرد. حالا نوح هم داستانش همین شد، چون بعضیا دین ندارن اما به قول امام حسین آزاد مردن، یعنی چیزی هم بخوان به کسی بگن دنبال پهلوونش میگردن که باش برن نبرد بکنن، نمیرن توی یه جایی که 4 تا آدم خالی و ذهن هست، اینا جوابی بلد نیستن بدن، چیزی هم بلد نیستن، میرن با اونا حرف میزنن، اونا رو مسخره میکنن. این نهایت نامردیه، نهایت نامردیه. خب نوح خدای متعال دعوتش رو استجابت کرد و بعدم کشتی رو ساخت و بعدم یک دفعه عذابی که خدا میخواست آمد اونجا. خود قرآن کریم میگه که به نوح ما گفتیم هر کس ایمان آورده باشه میتونه سوار این کشتیه بشه، اینا برای اوناست، برای اوناست. اون وقت نوح باز پدر دیگه هرچه هست و بچه ها پدرتون دلش برای شما میسوزه، مطمئن باشید. انشالله اگه زن نگرفتین زن بگیرین پدر بشوید تا ببینید چقدر دلتون هوای بچه هاتون رو میکنه. اگر گاهی دادی سرتون میزنه، گاهی با تون ناراحتی میکنه، این جهت دلسوزی اوز. خلاصه در برابر پدر نیستید، نیستید. یعنی بحثایی که حالا دیگه نخون واردش بشم بشم. نوح گفته خدای متعال تا خاطبنی فلذین ظلموا انهم مغرقون. راجع به کسایی که ایمان ندارن نوح بابان حرف نزن. ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکم. خدای راست گفته، منم میدونم، ولی این بچه منه، بچه منه، وعده تو هم حقه و تو حکم کننده ترین حکم کنندگان. جواب بدونی چی میاد؟ انهو لیس من اهلک، این ژنتیکه. انهو عملون غیر صالح، خودش نه، عملش غیر صالح. یعنی از تو نگرفته صفات رو، از مادرش نگرفته، از بعضی اجداد دورش گرفته. خلاصه که هرچه در گوشش خوندی بالاخره هم قبول نکرده. این ژنه، ژن. پیغمبر اکرم عنوان میکنه، خلاصه انظرو فی ای شیء، پیغمبر درس خونده است، انظرو فی ای شیء ترضع ولدک فان الارق اساس. ببین از کدوم خانواده دختر میری میگیری. قبلا به ما گفته ایاکم و خضراء الدمن. پرسید میکنن یا رسول الله این چی؟ خزراد من چی چی که ما رو بر حضر بدهیم؟ فرمود دختران زیبایی که در مزبله خانوادهی که معتقد به هیچ چینید اینا بزرگ شده باشن، زیباییشون شما رو گول نزنه. به خانوادهش نگاه بکن درسته چجوری. حالا انظرو فی ای شیئن، یا انظر فی ای شیئن تزه و ولدک، از کدوم خانواده زن میگیری و کجا میخوای نطفت قرار بگیره. خب فانر ارق دساسون، ارق یعنی ژن، این ژن کار خودشو میکنه. وقتی که کتاب لغت میریم معنای ارقو در میابیم که ارق یعنی چی، ارق دساس یعنی چی، به ما میگه ای ان الاخلاق الابا تتصل الی الابنا، خصوصیات پدران که به فرزند چی میشه؟ منتقل میشه. بابایی که خطاط باشه این ژن خوشخط بودن به فرزندش منتقل میشه. اگر بره تمرین کنه او هم خطاط خواهد شد. اینو پیغمبر درس نخونده گفته برامون. از این نمونه ها فراوان داریم. انشاءالله فردا شب باز بخش های دیگری از مسائل علمی عجیب قرآن کریم براتون خواهیم گفت. مخصوصا برای جوانه دارم میگم گول نخورین، گول نخورین. دنیا هیچی نداره بهتون بده. شب اولم گفتم علم هرچی جلوتر بره قرآن روشنتر میشه، خصوصیت این کتاب. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، اصلا قرآن رو بر مبنای دانش فرستادیم. شبهای بعد بیشتر این قضیه روشن خواهد شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. ببخشید یادم نرفته باشه، یه خانمی یه نامه برای من نوشته، هیچ ازش مشخصه من ندارم، نه تلفن دارم نه آدرسی داده، از منم خواسته جواب بدم. من به کی جواب بدم؟ اگر خانم در میان مستمعین ما هستند، خانم خود بندم در میان مستمعان هستند، اونجا برن خودشون رو بهشون معرفی بکنند و تلفن چیزی بدن که همتام جواب این مطلبشون رو بدم. همین دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قربونون چشماتون دارم من. چشم گریان بر حسین قیمت نداره، قیمت نداره. بریم با هم گودال قتلگاه، اونجایی که حسین افتاده. یا الله یا الله یا الله یا الله. صبرن علا بلائک، رضن بغلائک، لا معبود خدایا. روشو بر روی خاک گذاشته، صورتش رو میگه خدا هرچه برام خواستی راضیم. اکبرم رو میدم، اصغرم رو میدم، در اون وقتی که داره این سخن را میگویم، منادی آسمانی ندا میدهد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیم. صدای حسین بلند میشه، ای قوم جگرم از دشنگی، لحظات آخر عمرشه که آقا میخواد از این دنیا وداع کنه، یه دفعه یه ناله قلب حسین رو از جا کرد. صدای ناله ی زینب یه چیزی میگم که شاعر فارسی او رو ترجمه به فارسی کرده. این جمله آخر مصیبت من و التماس دو عذابت، خدا خدا کنم کس به داد من نرسد، مگر میان شما یک نفر مسلمان نیست، مگر میان شما یک نفر مسلمان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. چشماتون رو خوش نکنید، گفتم بارها چشمام گریان در خانه خدا برای حسین خیلی خیلی نسألك اللهم فندعوك باسمك العظيم العظم العظم العز الجل الأكرم الآي بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم وبحق زينب المظلومة و به حق سیدنا و مولانا و مقتدانا حجت ابن الحسن العسکری یا الله.